بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين اللهم صل على سيما بقية الله في الأرزين أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائه مجمعين اللهم كل وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربكتها وعن وتمتعه فيها طويلا اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لأمدها. إن شاء الله خدا متعال جلسه ما رو مورد رضایت امام زمان قرار بده و قلوب ما رو با معرفت و محبت حضرت نورانی بفرماید به برکت صلوات بر محمد. اولا خدا رو بی نهایت شاکرم به خاطر توفیق حضور در این جمع نورانی و بنای من بر استفاده از آقایون بود. حالا اگر امر کنن ممکنه منم نکاتی ذهنم بود بگم، ولی من توی مجالس که میام بیشتر باید استفاده کنیم تا حرف بزنیم. نه به جد عرض میکنم و از همه اساتیدم هم عذرخواهی میکنم که من عرض کردم یک جای آقای مستقر هستم من خدمتشون برسم، گفتن نه آقای یه جای مستقر اینجا ندارن، لذا عذرخواهی میکنم از اینکه شما به زحمت افتادید و تشریف آوردید بعد من میامدم خدمتتون و تشکر میکنم که فرصتتون رو در اختیار قرار دادید. عذرخواهی میکنم وقتتون رو میگیرم، اینا بی‌تعارف و پیروزی هم که خدای متعال نصیب فرموده جدا تبریک عرض میکنم. این اتفاق مهمی است چون اگر ما خرابش نکنیم خیلی مهمه، یعنی مسائل جدی تحلیلش خودش کار جدی است ولی واقعا مسئله مهمی است خدا پیش آورده و کار خدا اینجوریه دیگه. اگر خدای موقعی نصرتی نازل کنه درش کمیت و کیفیت اصلا موضوعیت نداره. تو داستان جنگ تالوت و جالوت خدا امتحان میفهمید جمعیت کاهش پیدا کردن، اون اقلیتی که دیگه از عهده در آمده بودن و امتحاناشون رو پس دادن از خدا تقاضای کمک کردن و جنگ پیش رفت به یه نقطه‌ای رسید. قرآن میفهمید قتل داوود و جالوت فآتاه الله الملک و الحکمه، با یه ضربه حضرت داوود صحنه برگشت و خدا امتحان ملک و قدرت و حکمت رو به ایشون داد از جریان مقابل کرد. حالا کارهای خدای قواعدی داره که اون در جای خودش و این غیر عادی به نظر میاد. انشاءالله خدا امسال مسائلی رو باش اگر اراده فرموده باشه حل و فصل. حالا اون مسئله در جای خودش. نکته ای که من به ذهنم میاد این است که دانشگاه های ما اگر به عنوان عاقله کشور تصور بشن، مأموریتشون هم تولید علم هست، هم تربیت نیروی انسانی هست، هم حل مسائل عینی جامعه است. و الان هم مسائلی که ما پیش رومون داریم مسائل بسیار مهم و جدی است که همینجوری باید حل بشه. روی کرده کلانی که نسبت به حل مسئله وجود داره در کشور ما دو تا روی کرد بیشتر نیست. یکی روی کرده بر مبنای الگوی پیش توسعه جهانی است که بر همون مبنا میخوان مسئله شناسی کنن و مسئله رو حل کنن. این یه روی کرده است. روی کرده دوم روی کرده است که حالا هست آقا ازش تعبیر میکنن به نظریه پیشرفت اسلامی ایرانی که این هر کدوم الزاماتی داره. من یه نکته راجع به این دوتا روی کرد چند تا نکته رو عرض میکنم، بعدم مسیر پیش روی دانشگاه به گمان بنده که حالا بعد استفاده میکنم از اساتید خود. قبل از این که این دوتا روی کرد رو عرض بکنم که کدوم به نظر میاد واقعی تر هست، پنج تا نکته رو مقدمتاً عرض بکنم. یکی این که ما هر نسخهی برای حل مسائل ملی خودمون می نویسیم حتماً باید در ارتباط با تحولات جهانی باشه و الا تحقق یافتنی نیست. این خیلی واضحه به نظرم گفتگو هم نظر. یکی از نقدایی که به الگوی پیشنهادی توسعه‌ای که آقایون نوشته بودن الگوی پیشرفت مرکزی که مأمور بودن و 6 7 سالم چه بجد زحمت کشیده بودن. و خب نکات مثبت در ایسیاد یکی از مهمترین نقد هایی که بهش وارد بودیم بود که جدای از مسائل جهانی برنامه پیشرفت ایران تحلیل شده بود و براش برنامه نوشته شده بود. بنابراین واضحه که ما نمیتونیم مستقل از شرایط جهانی برنامه ریزی بکنیم. هم شرایط جهانی و هم تحولات جهانی و منطقه‌ای رو به جد باید ملاحظه کنیم. این نکته هم. نکته دوم این است که ما در هر برنامه ریزی که برای کشورمون چه در مناسبات داخلیش چه در روابط بین المللیش انجام میدیم باید از ظرفیت قدرت ملی و مذهبی خودمون، از ظرفیت قدرت امت ایمانی خودمون آگاه باشیم و غفلت ازش نکنیم. خیلی از ظرفیت های تاریخی هست که شناختش هم کمی دشواره، ولی ظرفیت های واقعی است. امام رضوان الله تعالی علیه با تکیه به همین ظرفیت در مقابل تمدن غرب و در مقابل دنیای غرب یک انقلاب اسلامی کردند در تراز جامعه جهانی و مدلش هم نه مدل پارلمانتاریستی بود نه مدل مبارزات مسلحانه بود. اینو پیروزش کردن، موفقیت رسید و بعدم بر مبنای اوی نظام اسلامی رو در عرض محقق کردن دیگه. در حالی که اگر این قدرت تاریخی که در ملت ماست که این ظرفیت ها خیلی ظرفیت هایی است که به تدریج در طول تاریخ در یه جا انباشته میشه مورد ملاحظه قرار نمی گرفت، تصور این که یک ملت کوچکی بتواند در مقابل جامعه جهانی یه مسیر جدید باز بکنه و اون انسدادی که در تاریخ جریان تجدد ایجاد کرده بود بشکنه و مسیر تاریخ رو باز بکنه، این تصورش هم دشوار بود. ولی امام با تکیه به این ظرفیت تاریخی این ظرفیت رو فعال کردن و این اتفاق افتاد. حالا این یه بحث فلسفه تاریخی به بجد وابسته به کلام، علم کلام هست. من معتقدم امت ایران در آخر زمان مأموریت بزرگ جهانی داره که حالا در روایات ما ازش مفصل بحث شده. این مأموریت هم روی با یه ظرفیت بزرگ که برای این ظرفیت هم سرمایه گذاری تاریخی شده. یه بحثه در جای خودش باید بحث کرد. گاهی ما از این ظرفیت غفلت میکنیم. من یادم است در سند پشتیبانی که برنامه چهارم داشت که خاطر مبارکتون است منتشر کردن، بعدم جمع کردن و خمیر کردن، نکات قابل تأملی بوده که این بود که در آمایش قدرت جهانی بعد از فروپاشی شوروی نوشته شده بود. تحلیلشون این بود که جهان تک دو قطبی تبدیل شده به جهان تک قطبی بر محور امریکا و ما بعد اینو در ملاحظات برنامه ریزی برای توسعه مورد توجه قرار بدیم. خب مساق همین است دیگه. از نظر غربی ها فروپاشی جهان معناش این بود که دو قطبی درونه دنیای تجدد تبدیل شده به دو قطبی اسلام و غرب. ولی تو این برنامه ریزی اصلا قدرت ما به حساب نیامده بود. فرض کرده بودن جهان تک قطبی شده بر محور قدرت امریکا. خب طبیعتا این مبدا انحراف در برنامه ریزی میشه. اگر ما قدرت خودمون رو، قدرت ملی خودمون رو نتونیم محاسبه کنیم تو برنامه ریزی در موازنه ها دچار اشتباه میشه. اینم نکته دوم. نکته سومی که در هر برنامه ریزی باید مورد توجه قرار بگیره، گمان میکنم مورد وفاق اساتید هست، این است که برنامه ریزی باید در چارچوبه مفروضات اساسی ابرانگاره و پارادایم خودمون باشه. این برنامه ریزی ها حتما یک مفروضاتی دارن، یک پارادایمی دارن، نباید در چارچوبه مفروضات دیگران باشه. اگر ما مفروضات اساسی خودمون رو در مقابل دنیای غرب داریم، حتما این مفروضات رو در هر مسئله شناسی و راه حلی که ارائه میکنیم و برنامه ریزی که انجام میدیم باید مورد توجه قرار بدیم. اینم نکته سوم. نکته چهارم که ما در برنامه ریزی برای کشور خودمون، حالا بر اساس تحلیل حضرت آقا که ما مثلا باید در مقابل جریان تجددی انقلاب اسلامی شکل میدادیم. من تحلیلم رو مکرر عرض کردم، اینجا هم محضر اساتی درز میکنم، تأمل بفرمان نقد کنم در اینکه مسئله ای که ما باش مواجه هستیم چی هست. سطحش اختلاف داره دیگه. گاهی شما محصولات تمدن غرب و مسئله دوران ما میبینید، بانک، بیمه، بورس، عرض کنم نازل ترش محصولات صنعتی و وسایل حمل و نقل جدید، ارتباطات جدید. یه موقع شما مسئله ما رو انقلاب صنعتی میدونید، میگید باید ببینید در مقابل انقلاب صنعتی چه باید کرد. یه موقع مثل مرحوم شهید صدر میگید مسئله ما نظاماته، ما باید ببینید در مقابل نظام اقتصادی غرب چی باید ارائه کنیم، در مقابل نظام سیاسی و تربیتی چه باید ارائه کنیم. یه موقع از این بالاتر میگید مسئله دوران ما مسئله تمدنه، یه تمدنی با لایه‌های مختلف خودش که عمیق‌ترین لایه‌اش لایه اعتقادی و ایدئولوژیکش هست، با فلسفه هاش و تحول علمی و تحول صنعتی و ساختارهای جدید و محصولات و سبک زندگیش ما با یه تمدن مواجهیم. در مقابل این تمدن چه باید کرد؟ که حالا از اون فرمودن مثلا ما در مقابل این تمدن باید در مقابل عصر رنسانس که یک انقلاب فرهنگی بود، ما باید یه انقلاب فرهنگی دیگری میکردیم. انقلاب اسلامی انجام شده، بعدم بعد نظامی میساختیم، حالا باید تلاش کنیم که اداره اسلامی کشور رو نرم افزاراش رو تولید بکنیم و ساختارش رو ایجاد بکنیم، نیروی انسانیش رو تربیت بکنیم، بعدم بریم به سمت ایجاد یه جامعه اسلامی. چون جامعه غرب جامعه در واقع مبتنی بر اصالت فرد و سوداگری و منفعت طلبی است، در واقع جامعه ای نمیمونه. هویت فردی رشد میکنه و جامعه صرفاً قرارداد اجتماعی است. ما باید بریم به سمت جامعه مبتنی بر الفت و اخوت و محبت و ایمان و بنابراین بعد هم تو این مرحله اداره اسلامی کشور، حکمرانی اسلامی، دولت اسلامی رو بتونیم نرم افزار و الزامات رو ایجاد بکنیم، هم جامعه اسلام، جامعه سازی رو. و بعدش هم حالا یه مسیری است به سمت تمدن اسلام. حالا اگر واقعا مسئله ما این است و ما میخواییم این مسئله رو حل بکنیم، مسئله پیش روی ما تمدن غرب است، ما باید موضع خودمون رو در مقابل تمدن غرب روشن بکنیم. ما با غرب سیاسی تعیین تکلیف کردیم، اما با غرب مانع تمدن، با غرب فرهنگی واقعا ما هنوز تعیین تکلیف نکردیم. من یه موقعی میگفتم در اشکال ما اینه تو چارچوبه در وایستادیم، نه داخل میشیم نه میایم بیرون، نه حاضریم بپذیریم نه حاضریم رد بکنیم. این بلا تکلیفی کار دست ما میده و تکلیف خودمون رو روشن کنیم. هر برنامه میدیم باید مبتنی بر این همه باشه، بگیم ما با غرب فرهنگی چه مواجهه ای داریم. 4-5 تا نظریه هست میدونید. یه نظریه این است که ما غرب رو به تمامه بپذیریم و تمامش امر پذیرفتنی است و اگر یه جایی لازم بود در جامعه مقصد یعنی جامعه خودمون تحول ایجاد کنیم، فرهنگ خودمون، سنت‌های خودمون رو متناسب با او تغییر بدیم. این یه روی کرده بوده که از آغاز نفوذ تمدن غرب در دنیای اسلام شکل گرفته. در دنیای اسلام در ایران هم طرفدارانی داشته، از تقی‌زاده و ملکم خانهای قدیم و جدید و نوع به اصطلاح عرض کنم بدخیمترش، گاهی من میگم خطرناکترش. یه روی کرده دیگه روی کرده است که ما کاملا مقابل این با غرب مبارزه کور کنیم، درگیری غیر قاعده مند، غیر عقلانی مثل جریان داعش. اینم تفکر دومه. تفکر دیگه یکی از تفکر انزواست، ما قاطی نشیم، اصلا نپذیریم، کلا منزوی بشیم. یه جریان هایی در یکی دو سده اخیر به خصوص بعد از عرض کنم آسیبی که در دوره مشروطه ما خوردیم شکل گرفته، هنوزم یه طرفداران اندکی داره. مرحوم مجتهد تبریزی هم مرجع ایناست، الان هم توی از میدونه طرفداران مشروطه بوده، بعد از مخالفان سرسخت مشروطه شده، بعدم طرفدارانش در انزوا زندگی میکنن دیگه. یه اطراف طالقان یه جایی هست اونجا ساکن هستن و میدونید باشون آشناش هستید. این نسخه هم نسخه قابل دفاع نیست، نمیشود بر همه جامعه مؤمنی چنین نسخه ای رو پیچید. بنابراین اینها راه حل نیستن. حالا ما باید با غرب تعامل کنیم. در این تعامل دو تا روی کرده است. یه روی کرد روی کرده عرض کنم خوب و بد کردن تمدن غرب، که ما غرب خوبی هایی دارد، بدی هایی دارد، خوبی هاشو بپذیریم، بدی هاشو کنار بگذاریم. غرب پذیری محدود، این روی کرده غالبه. تو دانشگاه همین روی کرد غالبه، در حوزه همین غالبه، در فضای اداره کشور هم همین غالبه. تو این چهار دهه اینجوری بوده، یعنی روی کرده تعامل با غرب به این نحو که غرب خوب و بد کنی. این خوب و بد کردن هم ساده بوده، نخود لوبیایی سوا کردن و خوباشی یه طرف بدش یه طرف. این روی کرده غالبه، الان هم روی کرده غالبه. تکنولوژی که اسلامی و غیر اسلامی نداره، حتی علم که اسلامی و غیر اسلامی نداره، اینا همه رو باید بپذیریم. احیانا یه ویراست اخلاقی به تمدن غرب بزنیم، سپشن بذاریم تمدن اسلامی. حرفی که یه دوره ای ازش صحبت میشد تحت عنوان ژاپن اسلامی، اینم این روی کرده غالبه، الان هم هنوز روی کرده غالبه. روی کرده دیگه این است که ما اگر یک تمدن هستیم باید مواجه همون با تمدن دیگه مثل موجود زنده با محیط زیستش باشه. یه تعبیر من شهید متحری دارم، با اینکه مثلا مال 50 سال قبل ایشونه، میگن تمدن اسلامی اینطور نبوده که عرض کنم همون تمدن‌های دیگر باشه، ترکیبی از کنار هم چیده باشه عناصر تمدن. اینو بس تمدن ایران گرفته، اون از تمدن روم گرفته، کنار هم گذاشته شد تمدن اسلامی. تمدنی که در سابق بوده حاصل برخورد اسلام با شرایط محیطی و پیرامونی خودش به صورت یک موجود زنده است. موجود زنده از شرایط پیرامونی خودش استفاده میکنه، ولی اونا رو در جهاز هاضمه خودش هضم میکنه و تغییر میده، که گیاه از محیط طبیعی خودش تغذیه میکنه، اونا رو تغییر میده. شما سم من پای این گیاه بریزید، او رو تجزیه میکنه، عناصر مثبتش رو استفاده میکنه و الا میخشک درخت. این نوع استفاده ما باید داشته باشیم. من به نظرم این رویکرد صحیحه که ما اگر یه تمدن هستیم که رقبای ما رو به عنوان تمدن رقیب میشناسن، ما خودمون دست کم میگیریم. این همه اساتید میدونن که در نظریه برخورد تمدن ها که مبنای به قول خودشون جنگ غرب با دنیای اسلام در آغاز هزاره سوم بود، که با حمله به دنیای اسلام شروع شد، حمله نظامی و همه جانبه، مبناش نظریه برخورد تمدن های هانتینگتون بود دیگه، که گفت بعد از فروپاشی شوروی رقابت ها بین تمدن ها شده، نه درون تمدنی. حالا او 8-9 تا تمدن رو نام میبره، ولی میگه مهمترینش لیبرال دموکراسی به رهبری غرب و اسلام به پرچمداری ایران. به این مبنای این درگیری گسترده است که اینا شروع کرد. اگر ما قدرت تمدنی هستیم که هستیم، باید تلاش کنیم مواجه همون با تمدن رقیب مانند مواجه یک موجود زنده با شرایط محیطی خودش باشه. این که نخود لوبیایی سوا کنیم و یا مثلا بگیم خوب است و خوب و بد کنیم و نهت میکنید شاممون کار کنه بگیم این خوبه اون بده، این غلط. نیاز به دست استانداردهای جدی داریم. بنابراین ما باید بتونیم تمدن‌های دیگر رو در جهاز هاضمه تمدن خودمون هضم کنیم. این هم نکته چهارمی که عرض کردم، که ما در هر برنامه ریزی که بخوایم داشته باشیم باید مواجهه خودمون رو با تمدن غرب و با غرب فرهنگی روشن کنیم. بگیم چه کار میخواید کنیم؟ میخواید بپذیرید تماما؟ یه راه حلی داره. میخواید نپذیرید درگیری کور کنید؟ یه راه حل داره. میخواید منزوی و منفعل بشید؟ چه کار میخواید کنید؟ میخواید بدون عرض کنم ابزار لازم خوب و بد کنید و گزینش کنید؟ یا نه، میخواید واقعا غرب رو در درون هاضمه فرهنگی اسلام حلش کنید، برسیم به تمدن اسلام؟ به نظر میاد راه حل صحیح. اینم نکته چهار. نکته پنجمی که ما تو هر برنامه ریزی در شرایط کنونی جهان باید بهش توجه داشته باشیم اینه که نظم پیشین جهان، یا به تعبیری نظم مستقر فعلی، اگر بهش بگید مستقر، این در حال اضمحلال و فروپاشیه، بخواهیم یا نخواهیم. خود غرب هم همینو فهمیده. این نظم به خصوص بر اساس دولت ملت ها که بعد از جنگ دوم جهانی خیلی جدی شده و مستقر شده در جهان، و بعدم برای هر منطقه یه دولت مرکزی، قدرت نظامی مرکزی تصویر کردن که اون جغرافیا رو اداره میکنه، معادلش رو برای جامعه جهانی ایجاد کردن به نام سازمان ملل که دولت مرکزی جهان باشه، دولت ملت ها رو اداره میکنن، که شما با نظمش بیشتر از من آشنا هست. این نظم در حال فروپاشی است بی تردید، هم به لحاظ دانش جغرافیای سیاسی، هم سایر اقتضاعاتی که دنبال میکنن دنبال تحول در این نظمند، به خصوص حالا با روی کرده به سمت حکمرانی مجازی. و حالا نظریات مختلفی هم وجود داره در باب محیط زیست و تغییراتی که داره پیش میاد، که چیکار باید بکنیم که کره زمین قابل سکونت بشه، چون میدونید پیش بینی میکنن در کمتر از یک قرن با همین شرایط اگه پیش بریم کره زمین قابل سکونت برای انسان نیست به هیچ وجه. حالا راه‌حلایی هم دارن راه میکنن برای عبور از این بحران، و دیگه نظم کنونی نظم مستقر آینده نخواهد بود. میدونید مثلا دیدید دارن به دنبال ایجاد یک نظم بر محور شهر پایدار هستن، شهرهای پایدار به جای دولت ملت ها داره میشینه، حکمرانی مجازی داره جایگزین این حکمرانی میشه، شرکت های بزرگ اقتصادی جای دولت ها رو میگیرن. حالا نظم آینده نظریات مختلفی ها، اون نظریه که بیشتر دنبال میکنن اینه. بر از همین در آینده پژوهیشون هم از آینده پژوهی علمی یا تخیلی دنبال نظم جدیدی با صورتهای مختلف برای جهان آینده هستن. بنابراین ما در چنین شرایطی قرار داریم که نظم جهانی مستقر در حال زواله، آثارش هم هرچه بهتر داره آشکار میشه. در همین حوادث اخیر رئیس جمهور امریکا چند ماه قبل گفته بود در طول 2-3 سال آینده نظم دهه های آینده جهان شکل خواهد گرفت. یعنی ما نظم جدیدی رو شکل خواهیم داد، معناش این اونا مسئلشون نزا. اگه خاطرون بارکتون باشه است، آقا چند بار اینو فرمودن در 2 سده اخیر، یکی 2 بار جریان غرب نظم جهانی رو تغییر داده و نفوذ کرده در دنیای اسلام و در شکل‌گیری نظم جهانی ما غایب بودیم. یکی اوائل قرن 19 و آغاز استعمار نوس که از هندوستان شروع شده به سمت افریقا، و یکی هم در دوره بعد جنگ جهانی دوم. ما در هر 2 غایب بودیم. نباید این بار دنیای اسلام غفلت از این تحول داشته باشه و تو نظم آینده جهان مشارکت. بنابراین هر برنامه ریزی میکنیم باید معطوف به حضور در نظم آینده و تغییر موازنه به نفع اسلام و ملت ایران باشه. اینم نکته آخر، که حالا یه موقعی هست آقا خاطرتون مایکتون باشه، سال گذشته بود نه امسال، 2 روز به روز دانش آموز مونده با دانش آموز ملاقاتی داشتن قبل از 13 آبان. اونجا فرمودن که نظم کنونی جهان در حال تغییر، مختصاتی داره نظم آینده، مهمترین مؤلفاشی که افول امریکاست و ظهور قدرت‌هایی در آسیا، انتقال قدرت به آسیا، و که من گمان میکنم این دنیای اسلام، و بعدم رشد ادبیات مقاومت و جبهه مقاومت، ادبیات مقاومت در مقابل نظم کنونی گسترش پیدا. خب علائمش هم کاملا آشکار، هر روز روشن‌تر میشه، خود غربی ها هم با صدای بلند دارن میگن این واضحه. بنابراین هر برنامه ریزی که ما برای آینده ایران میکنیم این 4-5 نکته باید درش ملحوظ بشه اقلا، و ممکنه شما نکات دیگری هم بفهمید. در ذهن عقیر نکات اساسیش اینا هست. خب حالا با توجه به این 2 تا رویکرد، اگر ملاحظه بفهمید که رویکرد برنامه‌ریزی بر اساس اصول توسعه مدرن و توسعه کنونی جامعه جهانی که پایگاه نظم مستقر رو می‌داد، و یکی هم پیشنهاد یک تحول اساسی و برنامه‌ریزی بر اساس الگوی پیشرفت ایرانی اسلامی. خب با این توجه من گمان میکنم رویکرد اول به شدت قابل نقده. یکی اینکه پایگاه این رویکرد معمولا همین از مستقر کنونی است. دومی که معتقدن ما برای حل مسائل ملی خودمون باید به شدت به جهان گره بخوریم، تا ما به نظام مالی جهان مرتبط نشیم، تا به نظام اقتصادی جهان، نظام صنعتی جهان پیوند نخوریم، امکان حل مشکلات معتقدن برای ما نیست. بنابراین باید بریم به سمت حل این روابط و پذیرش نظم مستقر جهانی و ارتباط با نظام اقتصادی و مالی و صنعتی جهان. دیدید دیگه این حرف ها و مسائل خودمون حل کنیم. حتی اخیراً یکی از کارشناسای توسعه‌ای که در دولت‌های قبل موقف جدی داشت، میدونید از اساتید دانش کتابم زیاد دارن، صریحاً گفته بود که علت این که ما موفق نبودیم در برجام اینه که ما با دولت امریکا مذاکره میکردیم اما با لابی قدرت در امریکا که لابی یهوده مسائل خودمون حل نکردیم. یعنی پیشنهاد دارم مسائل خودمون با لابی یهود در امریکا حل کنیم تا به ما اجازه بدن در قراردادهای جهانی عرض کنم پایدار بمونیم و بر اساس اون قراردادها کشور بسازیم. بنابراین این یه نکته که تو این روی کرد پذیرش نظم مستقر جهانی مبناست و پیوست ما به این نظم و پذیرش این نظم اصل این تدبیر هست. آیه نوبخت همین چند وقت پیش گفتن که ما نگفته بودیم که میتوانیم کشور رو در شرایط تحریم بسازیم. ما گفته بودیم اگر بتونیم با جهان مرتبط بشیم تو اون شرایط میسازیم و ولو به هر قیمت. پیشنهادشون من گاهی تلقی مینه که همون پیشنهادیست که یه موقعی یا آقای فرمودن و خب خیلی هم پیشنهاد تلخی بود که پیشنهاد میدادن ما به جای اقتصاد مقاومت دنبال اقتصاد علمی بریم، خل اصلاح رو بپذیریم، مثل آلمان و ژاپن که بعد از جنگ جهانی دوم خل اصلاح رو پذیرفتن، تو روند جهانی ساخت کشور خودشون رو ساخت. این پیشنهاد رو میدادن، خیلی پیشنهاد خطرناکیه دیگه. بنابراین این رویکرد چنین رویکردیست، معتقد است که ما باید پیوست بخوریم با جامعه جهانی، با نظام مالی صنعتی نظام اقتصادی جهان گره بخوریم و برای این بعد مسائل سیاسیمون رو تابع مسائل اقتصادی قرار، حتی مسائل فرهنگی تا بتونیم برسیم به توسعه. خب نقدش هم خیلی واضحه. اولا چنین چیزی در جغرافیای کشور ما اصلا امکان نداره. ظرفیت کشور ما ظرفیت پذیرش چنین چیزی نیست. دست ما هم اینکه میگفتم ما به ظرفیت‌های تاریخی خودمون توجه داشته باشیم، چنین طرحی تو این کشور جواب نمیده. این نکته اول. حالا این مطالعه تاریخی میخواد. دومی که این نظم در حال زوال هست، ما باید برای تحولات آینده جهان فکری بکنیم. سومی که بر فرض که این نظم بر مدار همین قدرت‌های کنونی جهان مستقر بماند، اونها در آینده جهان برای ایران واحد جای قائل نیستند. و اونو خطرناک میدونم برای نظم آینده جهانی. غیر از این که اصلا دولت ملت ها رو میخوان زائل کنن، شهر پایدار رو جایگزینش کنن، شرکت های بزرگ اقتصادی رو جایگزین کنن، نظام حقوق جهان رو تغییر میدن، منابع اقتصادی جهان رو به شکل دیگه ای میخوان تقسیم کنن، غیر از این که نظام حقوق جهان رو میخوان تغییر بدن، به چیزی به نام ایران متحد قائل نیستن اصلا. شاهدش هم خاورمیانه جدیدی است که نقشه‌شو منتشر کردن. این چیز پوشیده ای نبود بعد از حضور در منطقه در آغاز صده اخیر یا هزاره اخیر. اینها نقشه خاورمیانه رو منتشر کردن دیگه که ایران در چند تا کشور تجزیه میشه. بنابراین نه این نظم مستقریست، نه دولت ملت ها در آینده معلوم نیست جایگاهی داشته باشن تو این نگاه. بر فرض که قدرت بر مدار همین پاشنه به چرخد که نخواهد چرخید، بر فرض که به شرخه، اونها برامشن این جایگاه قائل نیستن که ما بخوایم با اونا متحد بشیم و بعد کشور خودمون رو به عنوان کشور متحد بسازیم و الگوهای توسعه رو اینجا پیاده بسازیم. چنین چیزی رو اونا قبول ندارن. به نظر میاد اونی که ما باید دنبالش باشیم دنبال یک تحول بزرگ، هم در مناسبات کشورمون هم در مناسبات مناسب با تحولات جهانی باشیم و مشارکت در آینده جهان هم داشته باشیم. این امر اقتضا میکند که اولا ما یک روایت صحیحی، کلان روایتی از انقلاب اسلامی داشته باشیم و فتوحاتی که شده درست بشناسیم. که میگم ظرفیت خودمون رو بشناسیم، یعنی دشمن ما رو هنوزم رقیب تمدنی خودش میدونه. این یه گزارشی بود که زمان ترامپ منتشر شد، بعضی دوستان میگفتن. خب تو گزارش رسمی خاطرتون است، ترامپ تو گزارش آخرین گزارشی که میداد آخرین سال از وضعیت جهان، گفت رقبای ما چین هستن و روسیه و دو تا کشور ایران و کره شمالی، اینا دو تا یاغی منطقه‌ای هستن که ما بعد سرکوبشون کنیم، سر عقل بیاریمشون. اینا ما رو در حد کره شمالی تنزل میداد. متاسفانه این جنگ رسانه‌ای موجب شد بعضی از نخبگان ما هم قبول کردن، چندین کتاب تو ایران نوشته شده در مقایسه ایران با کره شمالی، مبناش همین کاره. در حالی که در گزارش داخلیش اونجا میگفتن ترامپ، من خودم نشدم گزارش رو ببینم، اون وسط نمیکرد. دومی من ندیدم. گزارشی که داده بود گفته بود ایران بدیل ماست، چین و روسیه رقیب ماست. معنیش اینه چین و روسیه ایدئولوژی جدیدی ندارن، تو همین پارادایم دارن با ما مبارزه میکنن برای اینکه سهم خودشون افزایش بدن. چین بشه اقتصاد اول مثلا، روسیه بشه اقتصاد، ولی ایران نمیخواد تو همین موازنه سهم تأثیر خودش افزایش بده، میخواد بازی رو به هم بزنه، میخواد نظم جدید بیاره بر جهان. اونا برای ما چنین موقعیتی رو قائلن، و اگر قائلن ما باید دنبال یه تحول هماهنگ در نظم جهانی و ملی باشیم و از فتوحات خودمون یه روایت صحیح داشته باشیم، و الا جریان غرب‌گرا و توسعه‌گرا همه اینها رو معکوس تفسیر خواهند. الان همین پیروزی خیلی روشن که حالا انشاءالله برکاتش تو عرصه اقتصاد هم ظاهر خواهد شد، اینا الان دست آقایون بدید تحریفشون کنید. اتفاق مهمی نیفته. رسانه دشمن که این کار میکنه، دشمن تو جنگ رسانه‌ایش، ولی بعد این فتوحات رو بشناسیم و بریم به سمت یه برنامه ریزی واقع‌گرا، آرمان‌گرا و مبتنی بر مقدورات حقیقی خودم و متناسب با وضعیت جهانی و تحولات جهانی و موازنه جهانی. سعی کنیم موازنه جهانی و منطقی و ملی رو تغییر بدیم با یک تحول اساسی به نفع خود. و طبیعتاً اگر ما این کارو کنیم یه الگوی جدیدی هم برای جهان خواهد شد، به خصوص بعد از شکست الگوی لیبرال دموکراسی که من فکر نمی‌کنم تو هیچ دوره‌ای هژمونی غرب به این اندازه از دو قرن گذشته سقوط می‌خورده باشه. میدونید در حمله به خاورمیانه معمول اکثر متفکرین غربی و امریکایی دفاع کردن از بوش، 60 نفرشون همون موقع نامه داشتن، الان نامه موجوده ببینید، و گفتن این جنگ جنگ اخلاقی است، ولو شما از سلاح غیر متعارف استفاده کنید، ولو از سلاح غیر متعارف است که در عراق فی الجمله استفاده کردن، قریه 1 میلیون آدم کشته شدن. و میگه چرا اخلاقی؟ چون برای گسترش ایدئولوژی امریکایی است. ولی الان میبینید دیگه در ماجرای فلسطین چنین اتفاقی نمیفته که اندیشمندان غرب حمایت کنن از این تحرک، با اینکه در عراق بیش از این نفوس رو از بین بردن، قریب 1 میلیون تو حمله امریکا در عراق نفوس کشته شدن، ولی این رو الان در یه وضعیتی اینجوری هستیم. بنابراین ما در یه شرایطی هستیم که باید دنبال یه طرح تحولی بزرگ باشیم که هم برای خود ما مفید، هم برای جامعه جهانی. یه جمله از آقا بخونم، ببینید، به دانشجویان تو هم محرم زون جلسه که داشتم اونجا خطاب به دانشجویان فرمان که به نظر من جمهوری اسلامی میتواند آرمانهای خودش را زیر دو عنوان کلی خلاصه کند. یک عنوان عبارت از اداره کشور به شیوه اسلامی است. عنوان دوم ارائه یک الگو به مردم جهان برای اداره خوب یک کشور که اگر واقعا نظم کنونی مخدوش بشه، ما با یه مسئله خلایی مواجه میشیم که باید ما جایگزینش رو طراحی بکنیم. این دو آرمان است. شما باید برای این دو آرمان تلاش کنید. شما باید روی این راههایی که میتواند این دو عنوان کلی را تحقق ببخشد فکر کنید، کار کنید. محافل دانشجویی، نشست‌های فکری دانشجویی، مطالعات دانشجویی، ارتباطات دانشجویی با صاحب نظرانی که معتقد به انقلابند باید در این جهت باشد. فکر کنید ببینید برای تحقق این دو عنوان چه کار باید کرد، چه تلاشی باید کرد، چگونه باید تلاش کرد. بعدم میگم وقتی ما میگیم یه میخندن لبخند میزنن، نه اینطوری نیست. ما وظیفمونه هم برای کشور خودمون باید فکر کنیم، هم برای جامعه جهانی. اونا هم بالاخره یا اخون لکم فدین یا یه انسانی هستن، جامعه انسانی است. ما برای آیندهشون باید احساس مسئولیت. تلقی اینه که این کار رو دوش جامعه نخبه‌ای ماست، به خصوص دانشگاهیان ما باید به این بیاندیشن. اینم یه دو تا اقتضای کوچیکش رو من عرض می‌کنم، دیگه عرضمو جمع کنم. یه اقتضاش این است که ما باید اگر بخوایم دانشگاه به این سمت حرکت بکنه، باید یک نظام اندیشه‌ای به نسل جدید و جوان خودمون بدیم که مسائل رو در این چارچوب و در این وزان بتونه بفهمه. هم درک مسئله، هم حل مسئله تو این دوتا رویکرد، رویکرد توسعه و پیشرفت کاملا متفاوته. مفروضات اساسیش هم متوجه. ما باید یه چنین نظام فکری بدیم که بتواند هم پشتوانه ایدئولوژیکی برای این کار باشه، مسائل عقیدتی رو حل بکنه، رابطه اعتقاد و این اقدامات بزرگ رو تحلیل بکنه که چرا ما باید اینجوری حرکت کنیم در جهان، چرا باید با نظم کنونی جهان مخالف باشیم، چرا دنبال نظم جدید باشیم، چرا میخوایم موازنه قدرت رو به شکل دیگری در بعد. این تحلیل عقیدتی که میتواند به این موضع گیری خط بشه ما باید به جوان ها بدیم. خدا رحمت کند استاد ما 30-40 سال قبل میگفتن مارکسیستا اون موقع قبل از انقلاب، گروه های مارکسیستی برای طرفدارای خودشون آموزش ایدئولوژیک که میدادن در یه آموزش ساده، اونا رو به یه نقطه میرسوندن که تو موضع گیری اجتماعی موضعش رو روشن باشه. مثلا فرض کنید میفهمید که اگر میخواد بره تو کارخونه یه کارگاهی که قطعات اتومبیل تولید میکنه شرکت بکنه، بره یه جایی که قطعات اتوبوس رو تولید میکنه، نه مثلا بنز، چون این مال طبقه سرمایه‌دار، اون مال عموم جهان. اینو میفهمه. ولی ما ارتباط اعتقاداتمون با عمل اجتماعیمون روشن نیست. باید یه نظام فکری به نسل جدید بدیم که رابطه اعتقادش با موضع گیری تمدنیش و شناخت مسئله و حل مسئلهش تمام بشه. نکته اوله. چون الان درگیری بین جریان غرب گرا و جریان‌های مستقل از غرب دیگه صرفاً در سطح مسائل کلامی نیست. یه موقعی در دوره اصلاحات در حد مسائل کلامی بود و خب مرتضی طالب اسم میدان آمدند و یه طرح ولایتی دادن، بسیار هم موثر بود. الان همون طرح موفقه، ولی باید تکمیل بشه. باید طرح به مستحدی برسد که آموزشی که ما میدیم ارتباط بین این آرمان ها و اعتقادات رو با مسئله شناسی و حل مسئله تمام کن. اناعت میکنیم و اون وقت بعد بریم به سمت مسئله شناسی و حل مسئله در پارادایم خودمون. اگر این کارو کردیم در فضای دانشگاه، ذهن دانشجو ما به این سمت حرکت کرد، دیگه دنبال سلف مشترک و فوتبال مشترک و اینها نخواهد رفت. این افولی که در جنبش‌های دانشجویی و تنازلی که پیدا شده مال اینه که ما آرمان‌های خودمون رو تبدیل نکردیم به صورت مسئله نسل جوان. اونها آرمان خواهیشون در واقع لطمه خورده. لذا طبیعتاً به اینجا کشیده میشه که دانشگاه نخبگی شما مطالبهش در سطح سلف مشترک تنظر پیدا میکنه که این واقعا افول جنبش های دانشجویه. اینو میشه برگردان به این شکل و راه حل مسئله هم که ما مسئله شناسیمون و راه حلمون در چارچوب جدید، نه در چارچوب الگوی توسعه، الگوی پیشرفت اسلامی باشه، این است که یه شبکه ترکیبی از نخبگان دانشگاه و حوزه و دستگاهش باید شکل بگیره و این شبکه اندیشه هاشون به صورت انضمامی عمل کنه، نه اینکه خودشون کنار هم بنشینن. یعنی الگوی تحقیقی داشته باشیم که بتواند پا پایه یک شبکه تحقیق قرار بگیره و پژوهش‌های در حوزه استنباط و حوزوی رو با پژوهش‌های حوزه معادله به برنامه‌ریزی به هم گره بزنه. پیشنهادی که امام برای اتحاد وحدت حوزه و دانشگاه می‌دادن به نظر من همین بود، پیشنهاد وحدت نرم افزاری بود که حوزه و دانشگاه و در هم حزم بشن. اون نگاه انتزاعی و این نگاه تجربی، این حزم معنی حزم شخصیت حقیقی که نیست که، یعنی پژوهش‌هاشون درون یک شبکه بزرگ تحقیق که مکمل همدیگه هستن و دست به دست هم میدن قرار بگیره. بنابراین ما اگر میخوایم تو دنیای جدید برای حل مسئله فکر کنیم، من معتقدم اولا باید دنبال تحول باشیم و راه حل این تحول رو در نظم جهانی و ملی، تحول بزرگ رو دنبال کنیم. دوم این که بعد یه نظام فکری به نسل جدید بدیم که بتوانند وارد شناخت مسئله و حل مسئله در چارچوب جدید بشن. سوم این که شبکه تحقیقات درست بکنیم که بین جامعه نخبگانی خودمون که بشود ابعاد عرض کنم مختلف یه مسئله رو بشناسیم، بعد ارتباطش با پرستش و بندگی و وحی و عقلانیت و اداره، تا بتونیم برنامه‌ای بدیم که از مبنا تا عمل زنجیرش تکمیل باشه، گسست نبه. شما الگوی پیشرفتی که پیشنهاد دادن ببینید مبانیش گسست داره از رو به نار، دو جلد کنار هم. اگه ما این شبکه تحقیق نداشته بیشه این اتفاقی نخواهد افتاد. پیشنهاد من اینه، انشالله که خدا کمک کنه و شما اساتید انشالله موفق هستید، بیشتر موفق باشید. تو این زمینه این مسئولیت شماست، مسئولیت ماست، بخواهیم یا نخواهیم رود شما گذاشته شد، نباید شونه خالی کنیم. یه کار بزرگیست، نبایدم بگیم نمیتوانیم. انشاءالله خدا کمک میکنه شونه زیر بار بدیم و بریم حل کنیم. خدا رحمت کنه استاد ما گفت که ما نباید به امام زمان بگیم شما به ما اسلحه بدیم بجنگیم، شما برید تو میدان، اسلحه‌شم براتون فراهم میکنن، امکانشم. شرط نکنید، شرط کردید تو پایان جنگ تو دفاع مقدس بعضی از فرماندهان مثلا مهم گزارش داده بودن که ما اینقدر امکانات میخواییم برای ادامه جنگ. یادم دو هفته قبل از پذیرش ختمنامه امامی بیان داشتم، میگفتن خیانت به رسول الله، زمزمه صلح به گوش میرسه این خیانت. من رفتم گزارش دادم که ما اینقدر امکانات میخواییم با این در این حال اگه شما بگید بجنگید، امام گفت این نیست دیگه، دومیش دیگه شوخیه. رفتن به سمت پذیرش ختمنامه با همین گزارشی که اینا که ما اینقدر امکانات داریم. واقعیت اینه که نه، در موازنه این امکانات شرط جدیه. ما باید بریم میدان انشاءالله مجاهده کنیم، حضرت کمک میکنن، افق‌ها گشوده میشه، راه حل‌های جدی برای مسائل ملی و منطقه‌ای و مسائل جهان اسلام و جهان انشاءالله به وسیله نخبگان ما رقم خواهد. این چیز دور از واقعیتی نیست. گمان میکنم بعضی میگم تا بگی میخندن، میگن خودتون رو درست کنید بعد. نه، این تفکر غلطیست. ما باید بریم به میدان و مسئولیت گزارهای دینی ما هم همینو میگه، نقش مردم ایران در آینده جهان در حوادث آخر زمان نقش فوق‌العاده است و خودمون رو باید برای این نقش آماده کنیم، به خصوص جامعه نخبگانی خودمون، هم الگوهای جدید برای تحول در مقیاس ملی هم در مقیاس دنیای اسلام و جهان انشاءالله به وسیله شما و شاگردان شما باید به جهان ارائه بشه دیگه. البته احتیاج به عجله هم نیست، فقط باید همت کنیم، کمر ببندیم و بیستیم پای کار. انشاءالله این اتفاق در راه، انشاءالله. وقت اساتید خودم گرفتم مجددا استاد.